بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد و آله الطاهرين. عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت دوستان بزرگ. جلسه دیگه باز عمری شده شو توفیق شد در خدمت بزرگواران باشیم. جلسه پرسش و پاسخ. خب رفا اگر چنانچه سوالی هست در خدمت هستیم.
آیا شفاعت در قیامت با اصل عدالت الهی سازگار هست؟ اگر خداوند از اعمال و نیات ما با خبره، پس دیگه چه نیازی به شفاعت؟ شفاعت اهل بیت علیهم السلام برای ظالمان و گمراهان که نیست، برای اهل تقوا و محبین اهل بیت. این افرادی که خودشون با رحمت الهی وارد بهش میشن، دیگه نیازی به شفاعت نیستش. و کسی که جهنمیه و ظالم و گمراهه، با شفاعت اهل بیت اگر به بهش بره هم با عدالت الهی سازگار نیستش.
درست.
یعنی تضاد در عدالت الهی و
شفاعت. جواب.
من اول یه توضیح بدم بعد راهکار میگیرم. دفعه مسئله اول عدل الهیه. میگن آقا ما عدل الهی رو پذیرفتیم، خداوند متعال عادله، خداوند متعال ظلم نمی کنه، خداوند متعال تبعیض قائل نیست. این مسائل بدیهی هستش که مشخص هر کسی کار رو انجام بده میگه که این ظالمه و خداوند منزهه از اینکه ظلم میکنه. بعد گزاره ای رو در دین آوردن که آقا این شفاعت این ضد عدله. شفاعت چیه؟ شفاعت اینه که جمعی در مسئله قیامت که اینها یه سری مشکلاتی دارن، یعنی یه سری گناهانی داشتن، یه سری خطاهایی داشتن، اینها کارشون گیره و اشیایی، موجوداتی، حقائقی که متفاوت هم هستن اینها رو کمک میکنن و اینها رو وارد بهش میکنن. خب میگه اگه شما چنانچه شما بحث عدالت رو مطرح بکنی، خب اینها چطور جهنمی ها بقیه اون جمع جهنمی ها دارن میسوزن و گرفتارن، چرا رو چه حسابی جمعی رو باید دستشون رو بگیرن وارد بهششون کنن؟ تبعیض میشه، این به تعبیری بی‌عدالتی میشه. مثل این میمونه که فرض بکنید که چند نفر جنایتی رو انجام دادن، کاری رو انجام دادن، بالاخره اینها جرمی هم هستش و وارد زندان هستن و اینا همه مقصر هستن. بعد چند تا رو مثلا یه بنده خدایی چون آشنای اینهای از مسئولین هستش یه کاری میکنه که این چند نفر آزادشون میکنن. خب این میگه چی؟ پارتی بازیه دیگه. به تعبیر شفاعت جمعی میگن نوعی پارتی بازیه. و خدا اگه بگیم پارتی بازی بکنه، خدا که دیگه عادل نیستش که کسی که پارتی بازی بکنه شما میگی بهش عادله؟ میگی عادله که. خب اول روشن بشه که اصل شفاعت ببینیم که کجا مطرح شده. اصل شفاعت در کتاب بیان الفرقان مرحوم آیت الله شیخ مجتبی قزوینی یه قسمت این کتاب بحث شفاعت یه سری آیاتی رو آوردن که من فقط آیاتو اشاره بکنم که یکی در سوره مبارکه بقره آیه 255 من ذلذی یشفع عنده الا باذنه، کیست که در نزد او جز به فرمان او شفاعت کند. پس هر کسی نمیتونه شفاعت بکنه، باید خدا بهش اجازه بده که بتونه دست جمعی رو بگیره وارد بهش کنه. یا مثلا این مسئله که عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا، این در ارتباط با مقام محمود همین مقام شفاعتی که به نبی مکرم اسلام داده شد. این مقام، مقام شفاعت که اتفاقا شیعه و سنی هم این بحث رو گفتن که در ارتباط با نبی مکرم اسلام. و خب آیات دیگه ای هستش که زیاد آوردن اینجا و بعد روایات در این خصوص. پس اصل این مسئله در قرآن مطرحه، در روایات هم که فراوان مطرح شده. و اینکه بحث شفاعت رو که مطرح میکنن، مراد از شفاعت چیه؟ ایشان در همین صفحه 1011 میمیسن مراد از شفاعت نزد مسلمی اینه که کسانی که به وحدانیت خدا و قیامت و قرآن و پیغمبران ایمان دارن، انبیا و اولیا و صلحا و مؤمنین را در پیشگاه آفریدگار واسطه قرار میدن که به دعا و تمنا و آبروی آنان خداوند متعال به قدرت کامله خود از روی اراده و مشیت و اختیار از گناه آنان درگذرد و آنان را عفو فرماید یا بر درجات و ثوابشان بیفزاید و به جهت مقام و منزلت شفعا حوائج مسلمین را برآورده گرفتاری های آنها را رفع و در آخرت هم از مشقات و آتش غضب باری تعالی به اذن خداوند نجاتشان دهد و بالاخره اجابت خداوند متعال دعا و خواهش مسلمین را به وسیله توسل به بندگان صالح و نیکوکار معنای شفاعت در اصطلاح مسلمین است. پس این مسئله هم که فرمودن این بودش که گفتن که خب این شفاعت برای افراد خاصیه، معتقدین محبین استش و خب اینا که نیاز به شفاعت ندارن. اگه چنانچه مربوط به اینها نیستش، نسبت به جهنمی ها هستش، خب اون چه حسابی که دیگه جهنمیه این وارد بهش بخواد بشه. پس کلیت مسئله تعریف شفاعت، اصل شفاعت در قرآن هست و توضیح داد. حالا دوستان اگه پاسخی دارن که پاسخ اینگونه باشه که جمع شفاعت با عدل الهی، خدا رو عادل بدونیم، تحفظ بر عدل الهی بکنیم، منتها این شفاعت هم قابل جمع باشه، بفهمم.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. اول از همه خود مبحث شفاعت رو باید یک دیدگاه درستی بهش داشته باشیم. مثال که واسه شفاعت میزنن مثال بارونه. چرا؟ چون بارون تو همه مکانها و به میزان یکسان شروع به بارش میکنه و امتداد داره. منتها خب گاهی اوقات ما انسان ها یک سایبون میذاریم و مانع از رسیدن اون فیض بارون به خودمون میشیم. مسئله شفاعت هم همینه. شفاعت یک امر مستثنایی نیست از طرف خود خدا، مستثنا میشه از طرف خود ما. اعمالی که ما انجام میدیم باعث میشه گاهن اون شفاعت به ما برسه و گاهن مثل اون سایبون عمل میکنه که مانع رسیدن اون فیض به ما میشه. پس این اول خود مبحث شفاعت، و دوم همونطور که اشاره شد شفاعت لله از طرف خود خوده، منتها به این جهت که بعضی از افراد منزلت بالاتری دارن، خداوند این امر رو سپرده به اونها که اونها این امر رو انجام بدن. مثل چی؟ مثل خاصان نوین. مثل چی؟ مثل باقی معصومین، مثل شهدا و حالا اون چیزهایی که بیان شده توی روایت. و به صورت کلی بخوام بگم همین جوابش که این برای همه است و این استثناء و به اصطلاح پارسی بازی از طرف خدا نیست و هیچ مشکلی هم با عدالت نداره.
حوالا این مسئله
شما نقدش کرد، نقد داریم بهشون.
رئیس میشه پرسید اون کسی که باید یک عملی انجام بده که مورد شفاعت قرار بگیره، یا عملی انجام بده بهش دیگه خوب یک ساره
نه دوستان، شفاعت مال زمانی که آقا من موحدم، اعتقاد به خدا دارم، اما یک سری چیز هم کنار اون اعتقاد من تضاد ده. حتی گاهن آقا مثلا یک سری گناه هایی رو انجام دارم که مانع رسیدن اون فیض بهش میشه، اما اون شفاعت به علت اون کار نیکی که خودم انجام دادم به میرسه و اون کار اشتباهی که انجام دادم میزنه کنار.
با این مقداری که مثلا حالا یک اعمال مثلا ناخالص در اون فرد وجود داره، خب بره عذاب ببینه بعد بره بهش بره جهنم زنگه
بره، این هم میشه.
خب میشه ندیگه، بس شفاعت نداره. سوال بس شفاعت همون پارتی بازیه که اینگاه این نفر نره عذاب ببینه مستقیم بره بیرون بره مثلا بهش، نیاز این که عذاب ببینه طرف بالا به واسطه مقداری که حالا گناه داره و مقداری که ناخالصی داره، به جای که عذاب ببینه بره مثلا جهنم یک مدت محدودی بعد بره بهش، مستقیم میره بهش، اونور اون بازی که داره جهنم پاک میشه. خب این پارتی بازی میشه دیگه.
شما بدین
جواب بدن. شفاعت خودش عین عدله، یعنی اگر شفاعتی در کار نباشه عدل خدا میره زیر سوال. شفاعت این نیست که مثلا طرف نمرش صفره بعد خدا بهش 20 بده، طرف 19 و نیم شده خدا بهش 20 میده، شفاعت یعنی این. نه اینکه طرف مثلا انسان ظالمی بوده، اصلا ظالمین شامل شفاعت نمیشن. طرف تو این دنیا یک سری کارهایی کرده، حالا بنا به بعضی کمبودهایی که مثلا یک سری کمبودها داشته تو دنیا و نتونسته نمرش 20 بشه، خدا میگه به خاطر این کمبودهایی که تو داشتی توی دنیا ولی تلاشتو کردی، تمام تلاشتو کردی ولی این کمبودها بوده و تو نتونستی نمرت 20 بشی، من به تو 20 میدم. یعنی این میشه عین عدل الهی.
پس شما میگه تعارضی که نداره نباشه اتفاقا ظلمه.
مثلا
اشتباه شده
سمیشه.
خب حالا شما بدیم بدیم بشون بگم شما.
یه بحث دیگه هم از توی شفاعت، این که شفاعت شامل همه کسان نمیشه دیگه، یعنی یک پیش‌زمینه‌ای باید داشته باشه، خودتون گفتین دیگه، یعنی مثلا خوب به امیرالمومنین داشته باشه، اهل بیت رو قبول داشته باشه، اینا باشه و باید یک زمین‌هایی باشه، یعنی شامل همه افراد نمیشه، به خاطر همون زمین‌هایی که اون فرد با تلاش خودش کسب کرده، خدا هم انگار اون کمبودی که مثلا علیا گفتن 19 اونیم شده اونو میس میکنه.
درست. حالا گوش بدیم به
مسئله
پیش اومده. آره شما با داخل نخ کنید.
شاید مثالش این باشه که مثلا یک معلمی میبینه که مثلا یک دانش آموز کوشا و خوبش موقع امتحان تو من توقع داشتم مثلا این دانش آموز 20 بگیره، حالا خراب کرده 15 گرفته. حالا من مثلا نگاه میکنم میبینم مثلا یه دانش آموز نبودی که 15 بگیره، ولی حالا شب امتحان بد خوابیده، استرس داشته، نمیدونم مشکلی تو خونه پیش اومده، کسیش فوت کرده، نمیدونم با اتوبوس مخواسته بیاد دیر رسیده، یعنی چیزایی پیش اومده ولی دانش آموز لیاقتی رو داشته به
خاطر امتحانات قبلیشو قبلا خوب شده.
آره
یک سری امتحانی بوده که
آره یه مثال دیگه مثلا قدیم اونم الان شاید باشه، یه چیزی بود به اسم تک ماده، یعنی قانون بشری هم هست که یک دانش آموزی حالا همه درساش قبول شده میخواد بره سال بعد یه درس رو گرفته مثلا 9، یه رو آموزش برش میگه آقا تک ماده میتونی بزنی این تک درس رو مثلا فرض کن 9 تو ما به 10 هم بدیم، برای همه هم هست. یعنی یک کسی میگه آقا چرا مثلا من 7 شدم، مثلا چرا من قبول نمیکنم، آموزش میگه آقا ما گفتیم هر کسی 9 رو بگیره و یک درسش مونده، یک کسی همه درساش مثلا پایین گرفته یا زیر 10 گرفته، بعد یعنی باید یک شرایط، مثالی که دوستان گفتن، باید یک شرایط اولیه رو داشته باشه تا بیاد زیر چتر این قانون شفاعت قرار بگیره.
خب بعد چیزی اگه مثلا من از 9 تا 10 تا امتحان 9 تاش رو خوب خونده باشم، بعد به هوای اینکه مثلا خوب دیگه 9 تا رو بخونم، آخری کلا غایب بشم. بعد اگه من مورد شفاعت معلم قرار بگیرم مثلا 20 بده، خب این بعد شما بیاد درس
الان آموزش پرورش کار داره میکنه، بی عدالتی میکنه، اصلا یه حقی که اصلا شما داری و میتونه استفاده بکنه. آره ولی البته نکته‌ای که هستش شما معدل کلت داری با این کار میاری پایین، یعنی دانش آموزی که طبیعتاً همه درسش خوبه 20 نمیاد بگه خب آخری رو غایب شیم، تو که این همه زحمت کشیدی، حالا تو مثال او برشم تو عقبا و ایناش هم میشه آقا بهش درجه بندی داره، این رو به زور وارد بهش میکنن، ولی دیگه درجهش با درجه او بهشتیه ای که با زحمت و با بقول ما همه رو 20 گرفته اونو برابر نیست دیگه.
مثلا هر فرقی که میگم به جای شفاعت، کاش این میشد که مثلا یه نفر که یک گناهی انجام داده بره جهنم، اون پاک بشه بعد بره بهش، دیگه مستقیم نره بهش، یعنی این شفاعت برداشته بشه به میزانی که اشتباه کرده، به میزانی که تجدید شده، بره فلان رو پاس کنه بعد بره.
حالا خدا میخواد لطف بکنه شما ناراحتی؟
نه
این قانونه، او کسی هم که الان تحت حمایت شفاعت قرار نمیده تو خودش کم کاری کرده، خدا بود آقا من قانون لطف‌آمیز اومدم گذاشتم برای طرف، برای همه گذاشتم، یک کسی اصلا نیومده زیر چتر قانون قرار بگیره، یک کسی هم زحمت کشیده تلاش کرده خود چه رسونده به اونجا که زیر مجموع شده، و این تو دنیا هم هست
قوانون شفاعت قرار بگیره، چی شما که بهش بیشتر عمل نمی بهش
خب نرسیده دیگه، تلاشش کردش نه نه
کمکاری و داره عذاب اینا بعد بره. خب این خیلی منطقیه که
ببین منطقی است. حالا علی ها گفتش که خب اصلا خدا اگه شفاعت نمیکرد مثلا ظالم بود، حالا اینو من علتش متوجه نمیشم، ولی یه لطف مثل خود در واقع خلق انسان و اینکه میگم خدا انسان رو چه خلق کرده به خاطر لطف، حالا خود اومده یک لطف مضاف کرده، گفته آقا مثلا آیا آدمایی که مثلا من دوست دارم همتون رو بهشتی بکنم، یک به قول معروف یک پایانی گذاشته، یه ارفاقی گذاشته که اگه کسی بتونه به اینجا برسه خودم میگه یک ذره رو ما براش جبران کنیم، شما میگه بیشتر تلاش میگه خب دانش آموزی که نه گرفته قطعا هدفش نه نبوده. نه
اگه 19 میگرفته بهش 20 میده چی؟ اون نیمه هم مال وقت سر تنبلی نخونده بود مال بهش معلم 20.
اینجا مثال میشه به نظرم مثالش سر 19 و 20 نیست، سر 9 و 10. مثالش سر 9 و 10 اتفاقا، چون 19 و 20 جفتشون قبول دارن، جفتشون بهشی هم. خب ولی اینجا برای یه نمره یک سال تحصیلی مردود میشه. بعد دوباره
19 و 20 تو درجه بهش با هم متفاوت نیست.
خب آره اینجا این فقط وارد بهش میشه، ولی شاید وارد پایین ترین مرتبه بهش بشه و رتبهش با کسی که به قول شما تلاش کرده خودش با تلاش خودش یکسان نیست قطعا. بهش اونقدر درجهش متفاوته و او کسی که با ارفاق وارد بهش شده تا او کسی که با تلاش خودش وارد بهش شده، اینا در درجات یکسان قرار ندارن.
خوانگی هم همین، اگه به جای شفاعت این بنده خدا اونایی که مثلا مردود شدن میرفت امتحان دوباره میده، میرفت وارد جهنم میشد یه مقدار عذاب که مثلا اون سرش بود، بعد میرفت وارد بهش.
حالا این لطف هست یا نه؟
لطف
برای همه هست یا نه؟ اگه برای همه باشه بازم ظلمه؟
برای همه باشه نه دیگه.
خب تمام میدیم
الان پیش بعد همه حاصل میشه؟
برای همه دیگه. برای همه میتونن خودشونو برسونن به اونجا که شامل شفاعت بشه.
تمام سایبون هست
بعد، یعنی شفاعت اهل بیت برای همه حاصل میشه ولی اونا با خودشونو برسونن. ما هر فایده‌ای خودشون رسونه خب بیشتر مثلا اون بهش دیگه چیکاریه؟
میگم دیگه اون کسی که 9 گرفته خب بیشتر تلاش می‌کرد که سرشون 10 بگیره. می‌خواسته 10 بگیره، تلاشش برای 10 برای 11 برای 20 بوده. ولی تو همینجا رسیدی دیگه. آدما همه دوست دارن بالاترین درجات رو بگیرن. ولی خب حدش هم بوده دیگه، نتونسته. حالا کم آورده به هر دلیلی. از عمد که نرفته بگه خب ما 9 می‌گیریم، بعد این قانون تک ماده که دو گذاشتن برای ما بریم اثبات اونجا آدم عاقل هم چیکار نمی‌کنه.
به تنبل هم چیکار می‌کنه؟
خود ریسک دیگه، طرف کجا میده 9 میگیره؟
کسی که برای 9 بخونه 8 میگیره.
آره دیگه، کسی اون معلومه رفته تلاش کنه که قبول شه، ولی حالا 9 گرفته، کسی نمیگه من یک طوری درس بخونم که 9 بگیرم. چی هم چیکار نمیکنم؟
پاسخ گرفتی؟ خب خدا شکر. پاسخ الان من فرمایشا همین دوستانو. آره با توجه به ادبیات دوستان و همین مثالا و مدلایی که گفتن و توی همین فضا بحث رو جمع‌بندی می‌کنم مرتب بکنم. ببینیم بحث شفاعت اینه که فردا که قیامت میشه، اول ما که می‌میریم وارد عالم برزخ میشیم، حالا جمعی وارد بهشت برزخی میشن، بعضی وارد جهنم برزخی میشن، ولی اینا مدت‌ها هست و تا قیامت اتفاق میفته. قیامت که اتفاق میفته از اولین انسان تا آخرین انسان، اینا همه رو خدا جمع میکنه، به تعبیر همه رو زنده میکنه. شفاعت مال برزخ نیست، یعنی به مجرد که یه نفر بمیره دستشو بگیرن وارد بهشت برزخیش بکنن. شفاعتی که مطرح میشه، البته اونجا عنایاتی هست، حالا یه توضیحات میدم، ولی شفاعتی که داره مطرح میشه بحث بعد قیامت جمعی گرفتارن، یعنی تو پرونده عملشون خورده اینا باید برن دوزخ، یه تعدادی از اینهایی که مر خورده که باید برن عذاب بشن. خب این تعداد که عذاب برشون تثبیت شده در مرتبه اول، بعد خداوند یه آبرو و یه مقامی، حالا تعبیر کردن که تو این آیه به عنوان مقام محمود، مقامی رو به جمعی داده که اینا میتونن همین جهنمی ها رو دستشون رو بگیرن، اینایی که مهر جهنم بهشون خورده تثبیت شده، اینا وارد بهشتن رو بهش شده که هیچ، اینا که میخوان برن جهنم، یه تعدادشونو که البته کم هم نیست، اینها رو به یک افرادی خداوند یه مقامی داده، گفته با اختیار خودتون آزادین، از اینها دستشونو بگیرین اینها رو وارد بهش کنید. منتها روشنه که کیا رو این کارو باشون بکنید، یک مقدمه ای داره، یک معرفی داره، و برای اون کسانی هم که این کار رو انجام میدن اینها توجیه شدن که کیا رو باید شفاعت کنه. بله فعلا پروسه شفاعت. سلام. سوالات مختلفی مطرح شد رفقا. یک سوال مطرح شدش که آقا خب این آقایی که بالاخره گناهانی کرده و این بالاخره آمرزیده فعلا نشده در مرتبه اول و مستحق دوزخه، خب چه کار میکرد؟ آمون تعداد گناهاش که بالاخره پاک نشده در ادامه یه مدتی توی عذاب قرارش میداد، بعد که پاک میشد خودش وارد بهش میشد، نیاز نیست یکی دستش رو بگیره ببرش بهش. یک مدلی رو ارائه دادشون، یه مدلی رو که ارائه داد که آقا این مدل اگه خدا کارو میکرد لزومی نداشت که شفاعت بخواد باشه، یه مدلی. و به علاوه این که خب به همون اندازه ای هم که خبت از فرد سرزده عذابشو چشیده دیگه، عدالت به تعبیرشون دقیق تر اجرا میشه. چرا باید یه جمعی بیان دست اینو بگیرن وارد بهشش بکنه؟ نکته ای که باید لازم توضیح بدم در مورد عالم برزخ، ببینی اینها خیلی ها اینطوری نیستش که حالا مثلا فرض بکنید که افراد گناهکار اگر بخوام وارد بهش بشن اینها باید شفاعت بشن. نه، گاهی اوقات افراد که از دنیا میرن اینها گاهی اوقات یا گناه نکردن یا اگه گناه کردن توبه کردن، خدا اینا رو وارد بهش میکنه. یعنی همین که میمیره این وارد بهشت برزخی میشه. گاهی اوقات این بنده خدا تو مواردی توبه نکرده، این وقتی از دنیا میره در برزخ عذاب میشه، به همون اندازه فشار میبینه، پاک میشه در همون برزخ، در جهنم برزخی وارد بهش میشه در همون برزخ، نه در مسئله قیامت بعدش، همونجا. حالا مثلا فرض کن که یک سال دو سال سه سال در جهنم برزخی هست به حساب سالهای اونجا، بعد بقیهشی وارد بهشت برزخی میشه. بعضی ها اساسا نه، گناه کردم، اینها توبه هم نکردن، اما به اندازه ای هستش که این دنیا متوجهشون میکنن. یعنی چی؟ یعنی یه سختی رو تو دامنش میندازن، یه فشاری رو تو دامنش میندازن که به خودش بیاد متوجه بشه، یه بیماری رو فردش مبتلا میکنن، یه بیماری از نهای خدا، خدا بهش بیماری میده، اصلا تعمدن بهش بیماری میده که این فشار بهش وارد بشه، اون گناهی که انجام داده آمرزیده بشه. پس این نکته یادش، بعد وقتی که آمرزیده شد قبض روح شد دیگه، قبض روح که شده چی میشه؟ وارد بهش میشه. یا جمعی رو خدا به ملک الموت عزرائیل دستور میده که اینو بد جور قبض روح کن. یعنی وقتی میخوای اینو قبض روحش بکنی بد جور اینو قبض روح کنی، یه جوری که زجر میکشه این فرد، اما بخاطر زجری که میکشه، فشاری که متحمل میشه، اون مقدار گناهی که کرده توبه هم نکرده آمرزیده بشه، همین که روحش رو گرفته وارد بهش میشه. جمعی طوری هست. اینا که دارم بهتون میگم همه مدل هست، نه که دارم برای خودم میبافم، اینا تو همین ابواب روایی دینی داریم. برای هر کدوم از اینها که من دارم عرض میکنم، مثلا ما روایاتی داریم در مورد قبض روح. قبض روح چهار دستن به دو نحوه قبض روح میشن. یه عده مؤمن صالح هست، ایمان به خدا داره، ایمان اعتقادش درسته، گناه هم نکرده یا اگه کرده توبه کرده، خدا دستور میده به فرشته ملک الموت، به این ملک عزرائیل، راحت قبض روح میکنه. به تعبیری تو بعضی از احادیث هستش به مانند که یک نفر یک بوی گلی رو میارن جلوش استشمام میکنه، هم مرگ به مانند اینه، این بوی که تنفسی که میکنه استشمام گل میکنه از دنیا میره. طوریه. بعضی هستش که دسته دیگه هستن که اینها اعتقادشون درست، افراد معتقدن اما گناه کردن. اینا چی میشن؟ اینا بد جور قبض روح میشن. اعتقادش درسته ولی قبض روح که میشه در جریان پس از مرگ در جهت راحتی هستش، در جهت خوشی هستش. یا مثلا قسمت اعظمی از گناهاش پاک میشه، به خاطر بد جور قبض رو شدن. جمعی هستن اینها خوب باز قبض رو میشن، کافره یعنی اعتقادی نداره، پره ولی اعمال خوب انجام داده، خدمت کرده، دستی رو گرفته، خدا میخواد جبران بکنه. کفری هم که داره تعمدن داره، مستضعف نیستش، اصلا خود لج بکنه، اما خدمتی هم کرده، اینو خداوند به خوبی قبض رو میکنه که جبران بشه، چون این مستحق بوده که از قبض رو کردنش لذت میبره. تا جمعی هستن که اینا اعتقاد ندارن، مشکل اعتقادی دارن، کافرن، دارای اعمال نادرست هم هستن، اینا هم بدجور میشن، اینا بدجور در این دنیا چون بخاطر دیگه جنایت هم کردن دیگه، بدجور قبض رو میشه. پس ببینین اینجا مدل ها مختلف شد. جمعی به این صورتن که قبض رو میشن، آمرزیده میشن یا گناهاشون پاک میشه. جمعی مبتلا میشن به فشار قبر. فشار قبر از مراتبیه که در خصوص برزخ مطرح میشه. قبر وقتی شما قبض روح میشی، این روح از بدن جدا میکنن، این روح منتقل میشه به عالم برزخ. در عالم برزخ تعلق میگیره به یک بدنی لطیف به اقتضای همون عالم، منتها شبیه همین بدن. یعنی ما دنیا که میبینم شما میگه این سعیده، که این سعیده، یعنی اگرم توی بهشت برزخی باشه ما تو دوزخ برزخی باشیم، ولی همدیگه رو میفهمیم در و داغون هستن، من دارم عذاب میکشم، چون خوشگل و زیبا دارم، میفهمم چه ابو سعیده. لذا میگم بدن بدن مثالیه، اما به اقتضای همون عالم، رقت و لطافت همون عالمو داره. وقتی وارد برزخ میشه، بحث فشار قبر مطرح میشه. فشار قبر به ذهن خطور میکنه، بعضی ها درست تبیین کردن، میگن یعنی چی؟ یعنی من شما رو الان بذارم داخل قبر، بعد این سنگ لحت هم گذاشتن روی سر شما و روی بعد کنارهاش آجره به تعبیری، خاک نمیدونم سنگ، یعنی من الان شب اول قبر، میگن فشار قبر یعنی این آجرا میاد بعد این بدن منو فشار میده. خب یک دوربین بذاریم نگاه کنیم دیگه، دوربین بذاریم بررسی بکنیم. بعد تازه این که فشار میده فایدهش چیه؟ به خاطر اینکه روح نداره بدن دیگه، آدم درد و به روح میفهمه میچشه. وقتی که الان شما ناخون شما روح نداره، این ناخونت بلند باشه، خب باید میخی بکوب توش، چیدی نمیفهمه، الا اینکه باید اون قسمت هایی که ناخون وصله فشار بیاد. موه شما رو نداره، این موه چکارش بکنه؟ بزن. اما میبینی که یه پوست دست شما وقتی میکنی دردت میاد، درد روح داره، برای ما میگن وقتی که کندی شد، این شد دیگه یک جزء نجس، جزء مردار حساب میشه، چون روح داره. حالا ببینین اینجا میگه فشار قبر، خب این فشار قبر فشارت هم بده، رو نداره که، رو نداره، میزه اینو موه فشار بده، موها رو فشار بده، درد داره، مو رو فشار بده، درد داره، نکشی یا فشار بده، نداره دیگه. خب این میگه بدن رو فشار بده، این فشار قبر فایدهش چیه؟ نه، فشار قبر مربوط به قبر برزخیه، اصلا اساسا مربوط به برزخه، و فشار رو روح میمینه با همون بدن مثالی. درسته بدن میبینه، ولی بدن اون بدن خودت هم هست، شبیه همین بدن هم هست، ولی بدن مثالی. در اونجا فهمونن فشار قبر دارن، و امام صادق فهمونن چقدر کمن افرادی که فشار قبر نداشته باشن، یعنی به اون مرحله میرن، چقدر افرادی که کمن که پاک از دنیا برن به تعبیری. فهمونن فشار قبر به خاطر علل مختلفیه، یه عده به خاطر که افرادی نجس پاکی رو رعایت نمیکنن، تارد نمیگیرن، خونه بله میماله بلش کن، رعایت نمیکنه. جمعی هستش که فشار قبر، این روایت تکاندهنده ایه، فرمودن ضایع کردن نعمت ها، کسانی که تو دنیا ضایع بکنن نعمت های خدا رو، و این استمرار به تعبیری داره ضایع میکنن، اینا فشار قبر دارن. خب ضایع کردن چی؟ باز تو روایات هستش، جوانیشون رو ضایع میکنن، جوانی با عمر فرق میکنه. در روایت میگن عمر ویژه، عمرش زایه بکنه، تباه بکنه، تباه میکنه. اونجوری که باید در جهت خوب استفاده بکنه، در جهت کمال استفاده بکنه، استفاده نمیکنه، عمرش تباه میکنه. جمعیت جوانیشون، جوانی ویژه، جوانیش تباه میکنه. جمعیت هم به تبدیل به سلامتیش آسیب میرسونه. جمعیتش به مختلف نعمتهایی که خداوند بهش اینا تباه میکنن به معنای حقیقی. و فرمودن اینها هم فشار قلب دارن. روایات مختلف وارد این نمیشه، چون هر کدوم از اینا رو اگه خواستن دوستان تو سایت هم از یک جلسه در مورد فشار قلب صحبت کردن، یک جلسه در مورد قبض روح بحث کردن. اینا اگر بحثا که علل فشار قلب چیه، اونجور روایات رو بررسی کردی گفتی الان دیگه بخوام وارد بشیم طول میکشه. خب پس اینکه فشار قلب، یه عده با فشار قلب اینها آمرزیده میشن و چی وارد بهش میشه، یا نه قسمت مهمی از گناهاشون پاک میشه و اگه چنانچه مونده باشه باید تو برزخ ادامه اون دیگه پاک میشه، پاک میشه در همون برزخ وارد بهشت برزخی میشه، یا نه اونقدر زیاد باشه ادامه پیدا میکنه 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 تا خود قیامت که میشه میگه پاک شد دیگه، بعد قیامت برو وارد اون بهشت نهایی بشه. اما خوب دقت بکنی، اگر گناهان به اندازه‌ای باشه که فرض کنی سالها در برزخ فشار قبر، قبض روح، گرفتاری های دنیا، هیچ کدوم اینا نتونه کامل گناه ها رو پاک بکنه، اینها با شرط اعتقاد سالم، منتها اعتقاد ناسالم اگر باشد مشروط به اینکه طرف لجوج باشه، قرض و مرض داشته باشه، یعنی مشروط به اینکه طرف مقصر باشه، قاصر نباشه. اینو قبلا توضیح دادم، اگر قاصر باشه اینها وارد جهنم نمیشن. چرا؟ چرا اصلا به همون اندازه‌ای که به حسن و قبح عقلی و اخلاق اینا فسخ و فجور انجام دادن فشارا رو میبینن، اما وارد جهنم اینا جده مستضعفینن. ببینیم یه نکته رو من فقط اشاره بکنم، سه گروه هستن اینها وارد وقتی که در جریان پس از مرگ و مسئله قیامت اینها نه بهش میرن نه دوزخ میرن. یکی یه بچه که پدر مادرش فرض کنیم که از آن بیدینه، این بچه ای بچه از دنیا روی بچه میره بهش یا جهنم؟ بهش کنه، چون بچه دین بهش عرضه نشده، امتحان نشده که، این بچه تکلیفش چی میشه؟ بهش کنه. خب چی میشه؟ میگه دوم دیوانه، این پدر مادر کافرن اما این بابا دیوانه، این دیوانه متوجه نیستش که، حالا ولی که پدر مادرش هم دوست داره دیوانه، ولی متوجه نشده که این چی، اینم نه جهنم میره نه بهش. سوم فرمودن مستضعفین، مستضعفین یعنی کسانی که در این دنیا دین درست بهشون عرضه نشده و اینها اتمام حجت بهشون نشده، فرقی نمیکنه از هر گروهی باشه. مثلا دارم خدمتتون عرض بکنم، یک کسی تو خانواده وهابی هستش، تو خانواده وهابی و یه از اون پدر مادرش رو وهابی خیلی خوب، این بنده خدا چشمشو باز کرده فرقی تو سعودی بوده، اینقدر شیعه ها بد گفتن، این شیعه ها مشرکن، این شیعه ها چنین، این چنان، اصلا به خودش اجازه نداده که از هر چی رو بررسی بکنن، یهودی شاید بشم شیعه نمیشم، انرژی و زمینه تحقیق هم نداشته، یعنی اعتماد کرده یه جوری بوده بالاخره به قطع رسیده و خب قاصره، مقصر نیست، این ولی با وهابیت از دنیا بره با همون تفکر، ظلم هم نمی کنه بالاخره، ظلم هم اگه ظلم هم کرده بالاخره فسخ و فجوری هم انجام داده با حسن و قبح عقلی و با همون دین و شریعت و چیزی که به حساب خودش دریافت کرده بالاخره تو برزخ فشارها رو میبینه. اما این چی میشه جهنم؟ این میره جهنم میره نه جهنم نمیره؟ دیوانه جهنم میره جهنم نمیره؟ بچه جهنم؟ اینا چی میشه؟ در مسئله قیامت، یعنی بعد از قیامت، اینها خداوند به ایسته دسته اتمام حجت میکنه، دیوانه رو عاقل میکنه، بچه به یک سنی میرسه که بتونه تشخیص بده، و اون مستضعف هم که قاصر بوده اتمام حجت میشه، دوباره اونها رو در شرایط دیگه که حالا برای ما معلوم نیست دوباره از اونها امتحان میگیره. اگر بعد اتمام حجت از امتحانات سربلند بیرون اومدن وارد بهشت کبرا نهایی میشن، وگرنه گرفتار. پس این روشن بشه که روایات اینها هم داریم در کتاب ستارگان هدایتم، روایات چون من جمع آوری کردم به اونجا دوستان رجوع بکنن. اینا که دارم میگم مستند به روایاته، استحسان من نیستش که دارم عرض بکنم. خب اونا که هیچ، رسیدیم به کی؟ رسیدیم به جمعی که اینها دین بهشون عرضه شده، اعتقاد دارن. اونهایی که اتمام حجت شده نخواستن دین رو بپذیرن، اونا گرفتار. کسانی که دین رو پذیرفتن، اما خب بالاخره دین رو پذیرفته، میگه من خدا رو قبول دارم، من سفرای الهی رو قبول دارم، من کتاب آسمانی رو قبول دارم، اما خب حالا مثلا دروغی گفته، غیبتی کرده، تهمتی زده، سخنچینی کرده، مسائل شهوانی رو پیش برده، بالاخره مختلفه دیگه، هر کسی تو یک سطحی برای خودش مسائلی داره، بعد ایشون بهتون توضیح میده که گناهان چیه اینا، مثلا اون مدل آخرش رو تسلط داره ایشون. حالا چون این ساعت تو گوشیه بود، حواست باشه. حالا ببینید این آره ایشون مثلا صاحب گناهان کبیره. خب حالا ببینید اینها، این افراد از دنیا رفتن، این افراد در دنیا رفتن و اینها بنایی که مشمول قاعده شفاعت بشن. شفاعت ببینید یک دستوریه که از اول اعلام شده. یه وقت به قول فرمایش ایشون میگفت که آقا خب چه کاریه عذاب ببینن، یهو یک عده رو بردیم بهش، میگه آقا اینا رو از اول اعلام کردن. خب اعلام کردم، میگه برای کی اعلام کردم؟ برای کسایی که دین دارن. اون کسی که دین نداره عرض کنه، اون کسی که دین نداره دو حالت داره، یا قاصره یا مقصر. اگه مقصره که هیچی، اگه قاصر هم هستش که اونجا دوباره امتحان میشه، هیچ واسه جهنم نمیره. برای کسایی که دین رو پذیرفتن، دین رو پذیرفتن از گزاره های دینی شفاعت. پس برای کسانی که دین رو پذیرفتن، اعتقاد دارن، شفاعت. و این یک دستور همگانیه برای کسانی که دین رو پذیرفتن، این قاعده هستش که آقا در چنین شرایطی قرار میگیرن، اعتقاد درست داشته باشن، اعمالشون هم هرچی گناه و معصیت داشته باشه، بالاخره تو فشار تو این دنیا و قبض روح و فشار قبر و برزخ و فشارهای میدن و تا آخر تا اول قیامت هم فشار میدن، اگه مونده باشه بله اینا مشمول قانون شفاعت واقع میشن. مثالی که زدم مثال چی بودش؟ تک ماده بود، مثال خوبیه، منم معمولا از این مثال استفاده میکنم. اونم اینه که او زمان ما سه سلس بود، سلس اول و دوم و سوم، مثل الان دو نوبت نبودش، سه نوبت بود. خب میگونه آقا اگه چنانچه سلس اولت خراب بکنی، فرصت داری سلس دوم جبران بکنی. حالا اگه سلس دوم جبران نکردی یا سلس دوم خراب کردی، فرصت داری سلس سوم جبران بکنی، فرصت داری. این زمینش بودش. یعنی فرض بکنید که شما سلس اولت بگیر 7، سلس دوم رو بگیر چی؟ 9. چقدر باید بگیری؟ 14 باید بگیری سلس سوم، یک 10 از او بگیری، 4 تا اون هم جبران بکنی. خب اگه بود حقش. بعد همه اولی که وارد شد میان یه قانون تکمانده، از اول هم گفتیم ما یه قانون تکمانده، این اگه شما تمام درسات رو پاس بکنی، سلس سوم جبران اونا بشه و نمره خودش هم بیاری، یک درست مثلا فرض کنی که 7 به بالا بشه، 7 به بالا بشه، اینجا چیکار میکنن که بخاطر اینکه همه اونا خوبه، این 7 به بالا اینا قبول میکنن، مردودت نمیکنن، مشروط به باز مراتب بعدی. یعنی چی؟ یعنی فرض کن شهریور هم رفته باشه، سلس سوم رفته باشه، شهریور هم رفته، شهریور هم اون تجدیدی هم بوده، اونا رو همه رو جبران کرده، یه دونه مونده. خب ممکنه یه نفر بگه آقایی که همگانی نیستش، که راست میگه، این برای کسیه که در مدرسه ثبت نام کرده، یعنی باید وارد دین شده باشه، گزاره دینیه، وارد دین باید شده باشه، این مشمول کسی که وارد دین نشده باشه شفاعت نیست. خب میگه یه تبعیزه، میگه اون کسی که وارد دین نشده دو حالت داره، یا غرض و مرض داشته نخواسته وارد بشه، یا قاصر بوده. اگه قاصر بوده که ما حرفی نداریم که، نمیگیم که این میره که تا ابد تو دوزخ که. اگه مقصر هم بوده که اصلا همون عنادش کفایت میکنه که دینو قبول نکرده، شفاعت هم شامل اون نشه. پس یک بحثیه که بله همگانیه، منتها مشروط به نوشتن در آموزش و پرورش به تعبیر در مدرسه. این نفر بیرون اومده و آقا ما هم قبول کنم میگن هیچ جهت تو قبول نمیدوسه، وارد مدرسه هست تو ثبت نام نشدی اصلا، هیچ لذا قانون مدرسه هم شامل تو نمیشه. خب حالا چون اعلام شده و نسبت به مؤمنین هم هست و گفتن هم خب به طور اکثر مسائل و فشارهای دیده و پاک شده، مورد خاصی مونده مثلا، یه مقداری مونده، جهتی مونده مثلا، اعتقادش سالمه، خب این مشمول قاعده شفاعت میشه. حالا همینو بگم بابا در خدمت شماست. اون کسانی که شفاعت بکنن چیزهای مختلفی، اشیاء و موجودات مختلفی میتونن باشن. مثلا قرآن خودش میتونه شفاعت بکنه، قرآن، نور قرآن میتونه نفر شفاعت بکنه، یا حجت هر زمان، حجت هر زمان مثلا قوم موسی در زمان موسی بودن، موسی میتونه اونها رو شفاعت کنه، قوم عیسی، عیسی میتونه اونها رو شفاعت کنه، الان وجود ناظرین بقیت الله میتونه شفاعت بکنه. البته لزوما به این معنی نیستش که فقط حجت الهی، حجج قبلا میتونن شفاعت بکنن، امام حسین میتونه شفاعت بکنه، ما در زمان امام حسین نیستیم، امام حسین میتونه ما رو شفاعت بکنه، شفاعت وسیعی هم داره امام حسین. بس اینها رو کی انتخاب کرده؟ خدا انتخاب کرده، این منزلت خدا به اینها داده و اینها هم میدونن کی رو شفاعت بکنن، نمیره دست شمر رو بگیره وارد بهشتش بکنه، شمر کافر رو نمیگیره دست رو بگیره وارد بهشتش کنه. رضا میگن اونقدر آغاز حسین که چیزی نه، اینا دیگه شعر و وره دیگه، بنا نیست، خدا بنا نیستش که، خدا نمیخواد این کار رو بکنه، خدا اومده که در حدیث قدسی زیارت عاشورای، حدیث قدسیه دیگه، نایه خداست که اونجا میاد چی میگه؟ میگه که عبدالعابدین اینا در ابد در لعن و در عذاب الهی باشه. بعد موسو میگه نه من قاتلم، هم دست روش میگنم وارد بهش بکنم، اینا چیزی که خدا تو دیگه جلو تحکی نیست، اینا دیگه حرفه دیگه. اما خب باید بگه اینقدر آقایه که مثلا اون باید بحثی دیگه ایه. اما بنایی که خدا این اهل بیت در همون حدودی که خدا برای اینها مشخص کردن مشی بکنن و بناسی تونوش عدالت هم همینه. پس ببینید نکته ای که اینها افراد مشخص، افراد باید مؤمن باشن، اعتقاد داشته باشن و اگر چنانچه گناهاشون ولو زیاد زیاد زیاد، چون اینایی که دیگه به شفاعت میزن گناهاشون خیلی آخه، چون اگر گناهای سرپایی بود همون تو همین دنیا فشاره رو میارن روغنش رو میکشن، یا قبض روحش بدجور میشه، یا فشار قبرش، یا بالاخره برزخ، چقدر طول میکشه اون دیگه، چقدر باید باشه که دیگه برسه به قیامت دیگه. اون هم اگر چنانچه اعتقاد درست داشته باشن مشمول قانون شفاعت میشن. اشکال ایشون جواب داده نشد، میگه آقا چرا این کار رو بکنیم، پروژه رو جوری دیگه تعریف کن، پروژه رو جوری دیگه تعریف کن. چجوری تعریف میکنن؟ گویا اینطوری تعریف کن که آقا اونها به جای شفاعت ادامش عذاب بیاد، اینقدر بکشه فشارش رو که پاک بشه. و بله هم شد، بله هم شد، ما حتما نباید که توی مدل این هم شد. یعنی اگر چنانچه میگو آقا نه اصلا شفاعت لازم نیست باشه، بگو عجب خدا عدالت، به قول شما گفتی عدالت میره زیر سال، نه عدالت زیر سال نمیره، به خاطر که بی خود کرده، گناه کرده، تو برزخ در فشار بوده، بعد قیامت اونقدر فشارش میدن و عذاب میبینه، میبینه بالاخره پاک میشه، آخرش وارد بهش میشه، خالدی رفیا که نیستش، تا ابد که نیستش که، بالاخره پاک میشه میره. اما خدای تو رو مقدر کرده. باش، مقدر کرده، دلیلی داشته، بلکه دلایلی داشته، دقت بکنین حکمتی داشته. یکیش این بوده که میخواسته اصلا خدا میگه چرا میگه برو در خانه اهل بیت؟ چرا میگه که یا وجیهن عند الله اشفع لنا عند الله السلام علیک، مثلا یا حسین ابن علی، یا سیدنا و مولانا، نا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الى الله و قدمنا که بین یدی خدا، یا وجیهن عند الله اشفع لنا عند الله. چرا؟ او خود من بخوا، اصلا خدا بگه بیاد ما بخوا، مگه چی؟ مگه امام حسین از خدا مهربون تره؟ امام حسین هم مخلوق خداه. آ چرا گفته ما رو ترغیب کرده که شفاعت از اینا بخوان، اینها رو واسطه قرار بدین؟ چرا؟ دلیلش چیه؟ یه خود مطلبیه. این مطلب اگه متوجه بشین مسئله شفاعت هم متوجه میشی. اینه که ببینین اونها یه الگوی شبیه ما فرستادن، قولن بشه مثلکم یوها، انسان فرستادن و طبیعتا انسان وقتی بخواد در جهت کمال و مسیر درست قرار بگیره، خدا برای یک اسوه، یه الگو قرار داده. پیامبر اسوه، اهل بیت اسوه هن، الگو هستن. وقتی به اینا تقرب پیدا بکنی، قاطی اینا بشی، محبت اینها، توسل به اینها، طلب شفاعت به اینها، مثل یه پدر پناه به اینها ببری، زیر پروبال اینها بشی، خانه‌ها همین تقرب تو تو رو تربیت میکنه. تربیت میکنه به چی؟ به اون الگو، به اون حق. لذا میگه که علیون مع الحق، الحق مع علی. اینو که دارم عرض میکنم، این احادیث رو ملای سنی نوشتن، ابن حجر عسقلانی در سوائق آورده که علیون مع القرآن و القرآن مع علی، علیون مع الحق، الحق مع حق، با علیه، حق با علیه و علی با حقه، حقم با علیه. یعنی علی، علی سلام الله علیه مجسمه حقه. یعنی وقتی تو تقرب این آقا پیدا بکنی، به عین حق تقرب پیدا کردی. علی قرآن ناطقه، یعنی یه قرآن اگه بخواد تجسم بکنی، تجسم بکنی قرآن رو، گویا بکنی قرآن رو، عملی بکنی، در عمل قرآن بخواد نشون بده، به علی نگاه کن. میگه به این جهت توسل به این آقا، علاقه من شدن به فرمایشات ایشانو داره، نزدیک شدن. میگه آقای کاریه، دست منو میگیره. اینکه من امید شفاعت بین آقا داشته باشم، قرب بین آقا داشته باشم، این خودش از لحاظ تربیتی خیلی به ما کمک میکنه. خانخا میگه امام حسین شفاعت میکنه، قربونش بشم، دوستش دارم. امام حسین چنین، امام حسین چه جهت بوده؟ تو این جهت وقتی قرار بگیری، تو مسیر امام حسین میفته، خودت تربیت میشه، خودت حسینی میشه، خودت پیش میری. ببینین راه این که یک نفر تربیت بشه، اول باید به استاد خودش محبت داشته باشه. ببین من مثال میدارم، شما از کدوم استاد بیشتر توی ته تحصیلتون تأثیر گرفتین؟ از استادی که بیشتر دوستش داشتید، از استادی که بدت میومد همین دیگه تعامل کردی، دو تا فوش هم تعدیل بهش دادی، ولی استادی که دوستش داشتی چی شد؟ استادی که دوستش داشتی خب تأثیر رو ازش گرفتی. مقدمه تأثیر گرفتن محبته. حالا چرا دوستش داشتی؟ این خیلی مهمه، چون هوات داشته، چون دیدی منفعت از اون بهت میرسه، چون میدیدی که دغدغه‌های تو رو برطرف میکنه، تو رو میفهمه، تو رو درک میکنه، کمکت میکنه، مشکل مالی مشکل میکنه. آقا این اهل بیت قرار داده، اهل بیت قرار داده. اینا مثل این استاد، این محبت خاصه، یک راههایی رو توضیح بده. شفاعت با اینها، توسل به اینها بکن، علم در خانه اینا، یا باب علم بنزن، عالم برای اینها خلق. چنین اینا اینا نزدیک میشه، بچه تحت تربیت قرار میگیره. نفس محبت به اینها در مسیر و امید به اینها داشتن شما رو تربیت میکنه. اگه اینا خداوند میتونست اصلا این بساط شفاعت رو جمعش بکنه، به قول فرمایششون ادامهش هم که بعد قیامت عذاب بده. اما چی؟ خواسته به تمام کسانی که تو دایره دین هستن، حتی کسانی که به شفاعت نیاز ندارن، تا میگه یا حسین دست ما میگیره، ولی اینکه بمیره وارد بهش میشه این منده خدا، اما بالاخره گناه داشته، میگه هنوز خدا برو بیامرزه نیامرزه، ما دلخوشی به این نمازام ندارم، توجه ندارم، اما میگم حسین آقاه، توجه دارم، توجه دارم. اینا برای کسانی که اصلا شیش کدوم بندن، شاید به افراد مختلفی که در ارتباط با امام حسین هم، اینا اصلا به شفاعت هم نرسه، همه وارد بشه. اما خود همین که بدونی که امتیازاتی دست این آقا هستش، این کمک بکنه، این جهت تربیتی داره، جهت سازندگی داره. پس جهت مهمش همینه. اگه نه، اگه اینم بود این مسئله مشکلی نداره. اگه غیر اینم بود، بی‌عدالتی هم نسبت به خداوند، مثلا اگه شفاعت رو جمع می‌کنه، میگه خدا بی‌عدالتی رو شروع کرد، گناهو کرده، گناهم کرده، مقصرم بوده، دیندارم بوده، گناه کرده، بالاخره باید گوشمالی داده بشه. بعد نکته دیگه باز ببینید خواسته چیکار بکنه؟ خواسته اینها رو بیشتر برای شما بولد بکنه. خود بله شفاعت هم علکی که نیستش که. مثلا امیرالمومنین که میاد شفاعت میکنه میگه خدایا بالاخره حساب کتابه همه چی. امیرالمومنین میگه خدایا از اعمال خوبم میدن گناه اینو پاک کن، گناه اینو میخرم. نکته اینه. نمیگه یعنی من خودم از خودم مایه میذارم، از خودم خرج میکنم به تعبیری چی؟ برای شفاعته. حضرت زهرا میاد میگه که آقا بله این مهریه اون. میگه نه من مهریه رو چی میخوام یا رسول الله؟ مهریه چی؟ من مهریه رو شفاعت گناهکارام میخوام، نمیخوام اون مالی که چی دیگه باید برسه، من نمیخوام. من این قدرت خدا به من بده، من بتونم شفاعت بکنم. یعنی میخوام بگم ائمه هم هزینه میکنن و دستگیری میکنن. این مسئله هم هستش، هزینه میکنن واقعیتش. و پس با توجه به این مسائل این گونه شد که اعلام شده، اعلام همگانی. برای کی؟ برای کسی که در مدرسه دین ثبت نام کرده. کسی که گناه بکنه حتما باشم. نه خیلی ها در این دنیا بعضی وقتا قبض روح، فشار قبر، در برزخ و خب تعدادی هم که باقی موندن بالاخره طبق همین مسئله که گفتم قانون شفاعت و چون اعلام همگانی شده این مسئله ظلم نیستش، ظلم محسوب نمیشه. شما مطلب جدید داشتیم؟ خواهی
من داشتیم.
آه بفهم. آه شما داشتیم.
الان این مسئله میشه میاد الان اون کسایی که شفاعت میکنن، یعنی خدا شفاعت میسپره دست اونها، کسای غیر معصوم وقت توشون هستن دیگه، یعنی شهید.
بالو 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 گفتم که خود ماجرای کسایی که کیا شفیع هستن خود ماجراییه. شهدا شفاعت بکنن
نیستن،
شاید اشتباه بکنن. خب اونجا کجا داره شفاعت میکنه؟
خدا مثلا گفته یه گروهی مثلا اینا رو میتونی شفاعت کنی، بعد شاید مثلا یکی حقش نبوده.
کجا داره شفاعت میکنه؟ بحث قیام، بعد قیامت داره میکنه. اونجا چشما باز میشه. اونجا مسئله ای که بده یک مقدار شفافتر بگم، اونجا از ظاهر یه نفر بطن و کتم یه رو میشناسی، قیافه یه نفر میشه که هستش دیگه. کسانی هستن که مثلا زناکاران به چنان شکلی در میان، نزول خراب ایطوری در میان، فلان ایطوری، منافقین چجوری در میان. میفهمه، درک میکنه و متوجهه که حدود و ثغور شفاعت هم میدانه، آگاهه و متوجه همون کارم انجام میده. مربوط به این دنیا نیست که، ببینین مربوط به این دنیا نیست که در مستاق اشتباه بکنه. ما اینجا میتونیم مخفی بکنیم، اونجا نیستش، اونجا کسی نمیتونه خودشو مخفی بکنه. اینجا میتونیم یه نفر مثلا یه آدمی باشه قیافه خوبی داشته باشه، خب به یه موقعیت میتونیم یه بها بدیم، ولی آدم منافقی باشه اونجا مشخصه، منافق مشخصه، کسی که قرض و مرض همه اینها مشخصه. به تعبیر کشف واقعیت، خود واقعیت رو نشون میده. گویا برای بعضیا، برای بعضیا یه آن میادش که نگاه میکنه که چشم برزخش رو وامیشه، یه نفر مثلا چلو گرگ میبینه، واقعیت اون فرد رو میبینه. اون دنیا اونجا یه آنه، اون دنیا عین واقعیت رو میبینه و درست تفهیم شده برای این فرد. پس اون در مسیر خدا، اون کسی که به مقام شفاعت برسه حرکتی هم که میکنه حرکت گیرم آقا چیکار بکنه؟ گیرم بخواد یه کافر رو ببره، خدا میگه اجازه نداره. تهش میگه اشتباه بکنه دیگه، تهش میگه اینه دیگه، اشتباه میگه شده نداری، میگه شفاعت ما گفتم مشمونه چه کسایی میشه. او دوست داره پدرش کافره دوست داره ببره، میگه نه دیگه ما گفتیم شفاعتی، قبولش نمیکنه، شفاعت قبول نمیکنه. باید اون کسی باشه که وارد مدرسه دین شده باشه.
گفته شد که خدا چون لطیفه به خاطر لطفش اومده، چون گفتیم ما میتونه شفاعت هم نباشه، چرا اومده خدا شفاعت قرار داده؟ یک علتش لطفه، خواسته لطف بکنه. آقا مثلا تو حالا خدای لطف رو چرا بیشتر نکرده؟ مثلا ما حالا میگیم اونایی که 9 به بالا هم بیان برن مثلا کلاس بعد، بگه آقا 1 به بالا ها هم بیان برن، مثلا اونایی که حتی
حالا از خدا چیزی کم نمیشه. بذار همین نکته، هر کسی که در مدرسه دین ثبت نام کرده عقیدش درست باشه مشمول قاعده شفاعت میشه. پس 1 و 10 نداره، همشون. اگر پاک شد تا قیامت که شد هیچ، اصلا شفاعت لازم نیست. اگر موند این مشمول قاعده شفاعت میشه، یعنی میتونیم اینا جدا کسایی بیاریم که مشمول قاعده شفاعت شده. حالا ولو این که به قول شما اونجا نمرش یک شده باشه، با پاک شدن دو شده باشه، سه شده باشه، نه شده باشه، صد، اون مهم نیست. بعد مونده دیگه، مونده مونده، بالاخره اونجا دستشو میگیرم. مشهود عقیده سالم بودن، ایمان داشتن، گناهان هم فشارا هم دیده که اون مقداری که مونده، حالا یکی که مونده مثلا بعد که 100 گناهش مونده، یکی که مونده 200 گناهش مونده، یکی مونده 50% گناهش مونده، مشمول قاعده شفاعت میشه.
خب اینا یعنی همش
دوستا نداره
بالا بهش میشن به یک
ها، اونجا وارد بهش میشن. خب با درجات بهش متفاوته، در یک نقلی هستش درجات بهش به اندازه آیات قرآنه، به تعداد آیات قرآنه. باز هر کدوم از اینها ریزکاریایی دارن. مثلا نگاه میکنید طرف میگه خونه ما کجاست؟ خونه ما سید رضیه، مثلا خونه ما سید مرتضیه، خونه ما نمیدونم احمد آباد فلان. میگه خب کجای این سید رضی یا سید مرتضی، ای بره بولواره یا او بره بولواره؟ میگه خب حالا ای بره، ای بره. خب حالا کدوم کوچه؟ میگه این کوچه. اون کوچه کدوم طبقه؟ خب فرق میکنه، نوساز، امکاناتش، آپشناش متفاوته. اونجا بهشتم همینطوریه یا خدا میدونه چیکار بکنه. اون کسی که شفاعت شده با 50% گناهاش مونده با اینکه 1% مونده، مشخصه که مرتبه شون هم متفاوته. یه جور که نیست دیگه، در مراتبه به تناسب اونها خداوند قرار میده. لذا این مسئله مشکل نداره، ولی وارد بهش میشه. به تعبیر آخری وارد طویله بهش میشه، که طویله بهش 100 دنیا بهتره، 100 از کشورهای مثلا فرض کنیم که دارای طبیعت و فلان باشه. اینا سیاسیش نکنیم بفهم، بله از بجنه آدم بهتره مثلا.
بعد حالا خدا یکی باب لطفش باسته هم میکرد، حالا اونایی که تو مرسد این سبت هم میکرد، اونایی هم من خدا بیان حالا یکی اون طویله طویله
آها بشه. اونایی که سبت ببینیم نکته سر اونه که اونایی که در مرسد دین وارد نشن، اگه قاصر هستن خب نه قاصر نیستن، اگه مقاصر اینا قرض و مرض داشته بنابراین نیستش، اگه بنا بشه
اینطور آمده به پشیمون
نخواسته دیگه. نخواسته
دیگه
پشیمون معلوم نیستش، معلوم نیست. ببینین ما آیه ای داریم، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. میگه از کسانی که خالدین فیها هستن، میدین چه ویژگی دارن؟ اگه اونجا برن عذاب رو ببینن، دوباره بیارشون توی دنیا همون کارو میکنن. یعنی به اون مرتبه کیا اونجا اینقدر خبث دارن، اینقدر تیرگی دارن، اینقدر رذالت دارن.
علتش چیه؟
خودشه، خودش اونقدر با اختیار اراده خودش. ببینید ما مختاریم، مخلوقه اما مختاریم، ما مختاریم، مختاریم. اونقدر اراده شر کرده، اختیار یعنی همین دیگه، اختیار به جای دیگه نمیتونی برگردونی، اختیاری به ذات. اگه بنا باشه علت دیگه ای داشته باشه، گویا اختیار نیست دیگه. اون خودش اونقدر در جهت منفی زشتی قرار گرفته، خودش با اراده ای که خداوند بهش قرار داده، با اختیاری که خداوند قرار داده، اما خودش میتونه راه و انتخاب بکنه.
اختیار خود خداوند
داده، ولی انتخاب رو ای کرده.
انتخاب مگه نمیگین انتخاب یک سری عوامل داره؟
خب
عواملی که بیرونی که هیچی، یه عامل دیگه میمونه، عامل اختیار. اون عامل اختیار از طرف خدای پسند
نه از اختیار یعنی بنده اختیار یه قابلیت دارم اینو بزنم اینو بردارم، اما اینکه حالا اینو بلند کنم یا بدم، من خودمه، علت خودمه. پس یه بحث دیگه، پس اون رفت وارد بحث بحث دیگه، بحث اختیار. شما قائل به اختیار
نیستی، مجبور به اختیار کلا ناقص مون.
آره
کلا ناقص.
خب حالا وارد بشیم، یه مدل دیگه وارد میشیم. علی آقا ببینیم بحث سر این بودش که اون اشکالی که شما مطرح کردید، اگر وارد مدرسه دین شده باشه مراتب مختلف میشه در بهش، اگر وارد نشده باشه بحث سر این که اونهایی که واقعا چون خدا کاش اتمام حجت. ببین یعنی مثل باید این افراد واقعا با تمام وجودش درک میکنه اون خالدی نویهای نمیخواد قبول، لچ میکنه، میخواد دشمن تو، اصلا میخواد به جنگ تو بیام، به جنگ اولیای تو بیام. این خالدی نویهای اگرم خیلی 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 افراد از مستضعف است.
حالا یکی از خالدی نفیه هم نیست، ولی خب بالاخره جهنمیه، ولی
اشکال نداره. ببینی نشد ما دعا ببینید اگر چنانچه این دنیا مغرضانه قبول نکرده خالدین فیها هست، همه خالدین فیها، همه خالدین فیها، یا قاصر یا کافر قاصر داریم یا مقصر. اگر قاصر باشه دوباره امتحان میشه، اگر مقصر باشه در هر سطحی باشه خالدین فیها اسرائیل، همشون خالدین فیها، همه همه
خالدین فیها.
اصلا شرط ورود به بهش با شب با در نظر گرفتن اتمام حجت، اتمام حجت پذیرش، پذیرش بله فراوان آیات رو باید یه دستی مثلا گفتم بله ستارگان هدایت هم میتونی رجوع بکنی داریم بحثم اتفاقا همین بحثم اونجا کردیم بفهم
لاره
فن ملایم مثل لطیف ستارگان خواهش یک کتاب ما اینطوری
میمیسیم برای مثلا ما شیعه میگیم حالا شما میگه هر کی هیته وارد بشه ما نمیگیم شیعه این جریح نمیشه آقا من کلاهبرداری میکنم هزار تا حرکت های مختلف میزنم بعدش شب عاشورا تا سحر شعله میدم همه رو به هر حال اذعان میکنم و هیئت حسابی گریه مفصل همه کار ردیف آیا این اتفاق با
مسئله
ایجاد
نمی کنه؟ حالا من نکته به شما میگم
شفاعت میشم دیگه.
اگه ببینید شفاعت گفته شفاعت گفته مال کیه؟ مال قیامت.
مال قیامت.
اون تا برزخ مگه شوخیه؟ در واقع 10 دقیقه بگم تو آتش قرارش میدیم. 10 دقیقه اون آتش این دنیا میتونه تحمل بکنه؟
اینجا رو به هر حال دارن دیگه اینجا 70 سال تو بهش بودن دیگه اینقدر کلای اینو برداشتن.
خب 70 سال هم اونجا قرارش میدن. حاضره؟ یه مثالی به شما میزنم. مثالی. الان شما بهترین حالتی که تو این دنیا تصور بکن نیم ساعت تو حالت باشی، اصلا بهترین لذت، اصلا هرچی آزادی که بخوای همه جوره نگاه وقتی فکرها مشکل داره وقتی ذهنها یک چیزاییه دیگه حالا اشکال نداره، همونم تصور کن آقا نیم ساعت تو حالت باشه، بعد بلا فاصله بعد اون نیم ساعت بگن نیم ساعت تو آتش میسوزونم حاضری کار بکنی واقعا بسوزوننت بدون تعارف، نیم ساعت همون که بخوای همه نیم ساعت جلز جلز بزنی حاضری نیستی آتش بگیر، نه که حالا بگیر معلوم نیست حالا بگیر نقده بگیر، نه همینجا نیم ساعت بکنن تو یک اتاق بهترین لذت رو ببینی، نیم ساعت دیگه بکنن تو تنور نیست ما نه اتاق تا ما نه تنون میریم نه. حالا بحث اینه که این فرمایشات شما اگه این جری میکنه او جری میکنه، من تا بعد یا تصور درست نداره بعد از آقا امام حسین همه کار میکنه امام حسین بعد میگه با تا قابل هم کو امام حسین میگه امام حسین سب کن داداش تو اینجا یکم فشارت بدیم بعد میرسه به قیامت امام حسین هستش با تو چند سال باید فشار بدیم، اینم هست شفاعت مال بحث قیامته. اما خب یه سری الطاف و عنایاتی هست که در مورد برزخ متفاوته با شفاعتی که ما محل بحثیم متفاوت.
و یه سال دیگه در حین صحبتاتون این به یک چیزی اشاره کردین که عالم برای اهل بیت خرج شد، همونطور که تو جلسه پیش هم گفتیم که ما توفیلی اهل بیت هستیم، اینو میشه یک توضیح مختصری بدید؟
خب اینو دیگه من توضیح دادم جلسه قبل.
نه
اگه اجازه بدین این بحث رو ما بذاریم جلسه بعد با اون نظام احسن دوباره این بحث رو میکشیم وسط. میکشیم چون الان چون بحث پروسه دیگه ربط به این موضوع نداره، میتونم بگم میخواد بگم در چند دقیقه خب میخوام جلسه بعد بذاریم
همین موضوع
شفاعت بله بفهم بعد رو بگیم بله بگیر نیم بفهم بفهم
یه روایت بودش من داشتم میخوندم توی سخنرانی هم که داشتم میگفتم که گویا مثلا کسی که حرم امیر المومنین وارد بشه و به محل قبل نگاه کنه از حرم که بیاد بیرون به نفر اول که نگاه کنه نفر اول به نفر دوم نفر دوم نفر سوم هم نگاه که برمیفته تا 70 نفر اینا نامورده شده همه جهنمی میشن همه وارد بهش میشن. خب مثلا چه چیزیه چه
ببینیم بحث اینه که بعضی که بالاخره اینها همه کارهایی که تو این دنیا انجام دادن سبب آمرزش میشه در سطحی میشه، اولا از کجا معلوم که بعد از اون باز گناه نکنه؟ نگفته تا وقت مرگ همه گناهان آیندهش آمرزیده میشه که تو الان آمرزیده میشه بعد تو چیه؟ تمام تمام بعدش هم گناه آمرزیده میشه چند جوره، گناه حق الناس، حق الناس مدلش فهم میکنه تو روایت گفتن بنده حق شما مثلا فرض کن که بنده حق شما رو خوردم، خب حق شما رو خوردم 20 میلیون شما گفتم فلان داری بده گوده ها بیا بده دست خط هم نده 20 میلیون تو هم به من دادی بعد میگم کدوم داداش 20 تومن چون یادم نمیاد 20 تومن خدا بله میرم چی میگم یا امام حسین ما رو ببخش ما رو ببخش. خب بله امام حسین تو رو بخشید، یعنی به خاطر که اون گناهی کرد، ولی چی ایش اون مقداری که امام حسین عنایت کردن متوقفه که آقا بالاخره حق به بابا هم باید بدی دیگه. حالا بعد من متوجه شدم بیا 20 میلیون تومن تو بگیر، ولی میگم نه 20 میلیون نمیدم امام حسین منو ببخش. یه حق الناس امام حسین کار نمیکنه، خدا می کار نمیکنه، خدا می کار نمیکنه، الا اینکه بعد از مرگ یه جوری باید آقا رو راضی بشه دیگه، بالاخره یه جور راضی بشه، اعمال تو میگیرن به او میدن، نداشته باشی او باید ماجرای دیگه ای داره، پروسه دیگه ای داره که چه جوری بر خود بکنه. ولی میخوام میگم که بحث آمرزش در مورد حق الناس متوقف به اینکه بالاخره در ارتباط بوده، مگه که نتونی میمیزی اونه که نتونی کارش بکنی، پول نداشته باشی. من حق شما رو خوردم، درست پول شما هم پول میخوای، واقعا من پشیمانی ندارم بدم، با این وضعیت میمیرم. خب شما چی میگی؟ آقا 20 میلیون تومان ضرر کردم، خدا جبرانش میکنه، اما من چون توبه کردم و بخشیدم خدا من کار ندارم من بدم، بازی هم سر شما در نمیاره، ولی دارم نمیدم، میخوام خدا منم بیامرزه. بله خدا میگه خیلی خب، چیزی که بر حق منه که مشکل نداره، ولی بر حق شما ایشون راضیش بکنی.
قناس
دیگه باید ایشون راضی بکنی دیگه، میشه قناس دیگه،
یعنی حق درسته. شما پول از اون گرفتی میخوایم بهش بدی، اما پول نداری بهش بدی.
آها پول نداری بدی، ولی پشیمونی تو میمیر. خدا به خاطر که این پولی که ازشون ضایع شده جبران میکنه،
واسه اون جبران میکنه. اون از کجا میدونه که این شخصی که پول بهش داده جبران اونه؟
خب او دنیا میفهمه دیگه، خدا جبران میکنه.
اون حقوق ناسش میره.
بله نداره. ببینیم بنده شما پولی از شما قرض گرفتم، واقعا هم نداشتم، من دنیا هم رفتم، خب دنیا دست چیزی هم نموده که از مالم بخوام به شما حالا بدم قرض منو بدم، چی شد اینجا؟ خب واقعا هم خدا ما رو ببخش، من خودم میدونی حق کسی رو خود ندارم بدم. خب حق الناس نه حق الناس نیست، یعنی حق الناس یعنی بله بالاخره ذمه ای هست، اما بنده نمیتونم اون ذمه رو برطرف بکنم، خدا میاد جبران میکنه، خدا به فضلش میاد اونقدر به شما میده، به همون بنده 20 میلیون تومن فوق این حرفا راضی میکنه، میگه خدا خیر
بده. هر چه شما نقد کنم میگه کمترین ثواب تو بزار امام حسین علیه السلام در شط فراد میدن، به شرطی که عارف به حق و حرمت و ولایت آن نظر باشد، این است که گناهان گذشته و آینده اش را میبخشند.
ببینید اینا بس شد، نه اینا بحث شده، گناهان آینده رو بیامرزه، اینا خود محدثین در ارتباط با این حرف ها صحبت دارن. گناهان آینده رو بیامرزه یعنی چی؟ اینا وش اینا مثلا گفتن که زمینه خیلی از گناهان به عنایت و لطف خداوند باید میده که تو انجامش ندی، به این معنی که اصلا تحقق پیدا نکنه. اینا میخوام میگم متفاوته، یا گاهی اوقات بعضی گناهان بله گناهان آینده رو میامرزه، شاید با فاصله ای جمعش بکنیم با شفاعت مثلا، متفاوته. مثلا از این روایت ها اینا رو بحث کردن محدثین مفصل توی زمینه بحثایی داشتن که آقا مثلا زیارت امام حسین بله چی، ولی بی معنی نیستش که یک زیارت امام حسین برم دیگه هر فسق و فجوری تا آخر عمرم انجام بدم، یعنی همچه اجازه ای ما داریم؟ آقا بعد میگه آمرزی و باید صاف برای باید بشه، یعنی همین رو دارن میگن اینا، حق و نال حق و لاغت قارت جنایت چی میشه؟ این با مسلمات آیات قرآن ناسازگاره. باره
یه سال داشتم این سال بحث قیامت هستش، سال من اینه که آیا جایگاه یک فقیر مسلمون با یک پول داره مسلمون جایگاهش توی اون دنیا به یک شکله؟ یعنی فضایی که اینجا هست من یک کسی رو میشناسم خیلی متمکن، خیلی مرتب، و در این حالش همه چیزش هم مرتبه، خودش نمازش سر وقته، همه برنامه‌هاش رو سر وقت انجام داره، خمسش همینطور، ماشینش هم بهترین، خونش بهترین، فضا یعنی کاملا یه بهشت زمینی اینجا داره کامل. و اون فردی که حالا توی خونه خیلی کوچیک داره زندگی میکنه، اون همون اعمال انجام میده، همون اتفاقات داره میفته، ولی با فرق به هر حال مشکلاتی برای خودش ایجاد شده توی این فرق، جایگاه چی میشه؟ واقعا چه اتفاق
میفته؟ جایگاه اینه که ما نمیتونیم نسخه کلی ببینیم، خدا میدونه چیکار میکنه، امکانات نمیدونه، همه رو میدونه، توش نداره، خدا میدونه چیکار بکنه، اون پولدار رو جور بکنه بخیره، توش اون پولدار فقیر نداره، اون میدونه دیگه، اون امکانات خودش داده به نیت ها، به کارها، به کنش ها، به آیا همین هم مسلطه دیگه.
نه میدونه دیگه فکر کنم منظورشون اینه که تو دنیا این دوتا با هم دیگه توی یک ردیفن یا ندرسته.
آره از اون ردیفش هم خدا مشخص میکنه. آخه ما داریم طرف فقیر بوده از اول تا جهنم هم میره، پولدار بوده میره جنن، پولدار بوده میره بهش، فقیر بوده میره بهش. اون کسی که پول داره بالاخره مؤاخذه از اون سنگین تره دیگه، خدا کلا به میزان امکاناتی که میده مؤاخذه میکنه. من که ندارم ندارم دیگه، آقا ما که ندارم به همین اندازه خودم، او که داره حالا بیا حساب کن. برای همیه در یک حدیثی هست میگه همه انبیا میرن بهش، آخرین نفر کی میمونه؟ حضرت سلیمان. چرا؟ نه که مقصر بوده، حساب کتابش مشکل تره، به خاطری که حکومت اینترنشنال داشته دیگه، جهانی داشته دیگه، او حساب رسیش بوده. حالا مثلا من چیزی داره، ما همین جایی که داریم دوره هم بچه هایی ایشون به دلش به آقا بیا بذارم سر ابنا رو بالاخره هر چی داره میدیم به اینا، راضیشون میکنه ما میریم. بله بله مثلا اونای دیگه، بعضی اونا حسابرسیشون دقیق‌تره، سخت‌تره، مشکل‌تره، امکانات دوری که از اون برم.
آخه اشتباهی نکرده که بخواد هر چی حسابرسی بشه.
خب نکرده که چی؟ نکرده. 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 حسابرسی کنن. اشکال حسابرسی میگن نکرده، میره بهش، میره بهش. بره.
اونجا تو یه درجه ان یا نه؟
دیگه خدا تعیین بکنه. اون بستگی داره. ببینیم بستگی داره. بستگی داره، اینو ما نمیتونیم واقعا در نظر بگیریم. ممکنه که اون دوتا در یه درجه باشن، ممکنه، ولی کلن نبود امکانات، شکر به نبود امکانات خودش ترفیع درجه خاص داره. ببینیم مثلا بنده بله این مرتبه بالای ها، گاهی اوقات به داشته هات خدا را شکر میکنه، گاهی اوقات افرادی به نداشته ها خدا را شکر میکنن. خب اون که داره به داشته هاش رو بکنه، اون که نداره باید به نداشته ها، تمام اینا کوره، میگه خدا را شکرت که نه چشم ندارم. یک مرتبه بالا کور داره، خدا را شکر میکنم میبینم خیلی خوب گناه رو میکنه، نداره خدا را شکر که ندادی. این مرتبه بالاتره. خب این جلسه هم فکر میکنم بحثش حساب شفاعت جمع شد بالاخره، مشکلی که نبود، خدا جمع شد. تا انشالله با جلسه دیگه در خدمت بزرگواران خواهم، خدا شکر. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.